از دور صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با سلام گرم، علی احراری این برنامه را پیشکش می کنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در این پروگرام نگاهی به سفر حامد کرزی به ترکیه داریم که قرار است رهبران افغانستان و پاکستان امروز در استانبول با هم ملاقات کنند. تحولات دیگر در رابطه با حوادث افغانستان و جهان را هم دنبال میکنیم و برنامه هفتوار این ساعت پروگرام مربای مرچ است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط آیسف میگوید یک فرد که به خاطر همکاری نظامی ایران با طالبان بازداشت شده عضو گروه القدس نیست. قرار است رهبران افغانستان و پاکستان امروز در استانبول ترکیه با هم ملاقات کنند و در نتیجه درگیری ها در شمال غرب پاکستان 11 تن از عساکر امنیتی و 24 تن از شورشیان کشته شدند. مشروع خبرها آیسف میگوید یک فرد که به خاطر همکاری نظامی ایران با طالبان بازداشت شده عضو گروه القدس نیست. جگرن مایکل جانسون، سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان، به رادیو آزادی گفت قبلا آنها فکر میکردند که این فرد مربوط گروه القدس و سپاه پاسداران ایران است، اما او به عیس یکی از افراد معرفی شده که با گروه های قاچاقبر اسلحه ارتباط دارد. این فرد دستگیر شده که سلاح را به افغانستان انتقال می دهد عضو گروه القدس نیست. ما در گزارش های اولیه خود گفته بودیم که این مرد عضو گروه القدس است. او با یک تعداد گروه های مسلح ارتباط دارد، اما عضو قدس نیست. سخنگوی آیسف در افغانستان این مرد را یکی از افراد کلیدی فراهم کننده اسلحه با طالبان خوانده و میگوید که او به تاریخ 18 دسامبر از ولسوالی ژره ولایت قندهار دستگیر شد. به گفته او این فرد در قاچاق اسلحه از ایران به قندهار از طریق ولایت نیمروز دست داشت. قرار است رهبران افغانستان و پاکستان امروز در استانبول ترکیه با هم ملاقات کنند. این دیدار به میانجیگری رئیس جمهور ترکیه به هدف تقویت روابط دو جانبه صورت می‌گیرد. عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، در این دیدار میزبان رئیس جمهور کرزی و آصف علی زرداری است. انتظار می‌رود رهبران ارسی کشور در مورد نتایج دیدار مقامات ارشد استخباراتی خود بررسی‌های را انجام دهند. مقامات ارشد استخباراتی افغانستان، پاکستان و ترکیه روی افزایش روابط میان نیروهای امنیتی سه کشور و همچنان همکاری در بخش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به توافق رسیدند. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان دیروز در کنفرانس کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای یعنی ایکو در استانبول شرکت کردند. ایکو در برگزیدنده 10 کشور به شمول ترکیه، ایران و چند کشور آسیای میانه است. یک هلیکوپتر نیروهای ناتو بالای کاروان از موترها در ولایت فاریاب حمله کرده که در نتیجه برادر یک نماینده ولسی جرگه و یک پلیس کشته شدند. این حادثه به روز پنجشنبه زمان رخ داد که شرکت کننده ها جهت اشتراک در یک مراسم که از سوی شورای ولایتی فاریاب برگزار شده بود هدف حمله هلیکوپتر ناتو قرار گرفتند. در این حادثه به شمول محمد امین، برادر سراج الدین مظفری، نماینده سابق ولسی جرگه، 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خلیل اندرابی، قمندان امنیه فاریاب، میگوید که زخمی ها شامل 2 پلیس و 2 غیر نظامی هستند. در این حال ناتو گفته که در مورد این حادثه تحقیقات مکمل را انجام خواهد داد. با گفته این ناتو، این عملیات به منظور سرکوبی شورشیان مظنون در ولایت فاریاب صورت گرفت. در اظهارات ناتو درباره دخیل بودن هلیکوپتر در این حمله چیزی گفته نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد اداره محلی پاکستان میگوید در نتیجه درگیری ها در شمال غرب این کشور 11 تن از عساکر امنیتی و 24 تن از شورشیان کشته شدند. اردوی پاکستان هم تایید کرده که 3 سرباز زمان کشته شدند که 10 تن از شورشیان دیشب بالای 5 پوسته در مهمند جنسی حمله کردند. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان در حدود 150 تن از شورشیان در حملات بالای این پوسته ها دخیل بودند. امجد علی خان، یک مقام دولتی در مهمند جنسی میگوید 12 تن از اساکر اردوی پاکستان در این حوادث زخمی شدند. تا حالا منابع مستقل این ارقام را تایید نکردند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، در نتیجه انفجار در شهر کویته یک پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این بمب که در یک بایسکل جاسازی شده بود زمان منفجر شد که موتر پلیس از یک جاده عبور میکرد. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به آدن نگرفته است. مردان مسلح در یک کمین در شهر سامارای عراق دو پلیس را به قتل رساندند. به گفته مقامات هر دو پلیس در زمان گزمه متوقف ساخته شدند و سپس توسط سلاح‌های خودکار به قتل رسیدند. در یک تحول دیگر یک رهبر شیعیان عراق با همسر و 3 فرزندش در نتیجه انفجاری که در خانه اش رخ داد کشته شده است. پلیس عراق این فرد را که در شهر اسوک کشته شده از اعضای سپاه مهدی معرفی کرده است. این گروه وابسته به مقتدی صدر رهبر شیعیان عراق بوده و در خشونت های قومی با سنی ها در آن کشور دخیل است. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در یک صحبت تلفنی روی تصویب پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای یا استارت میان هر دو کشور با هم صحبت کردند. این پیمان به روز چهارشنبه از سوی مجلس سنای آمریکا تصویب شد. قصر سفید میگوید انتظار می‌رود پیمان استارت روابط میان آمریکا و روسیه را تقویت کند. رئیس جمهور روسیه گفته که امیدوار است هر دو مجلس پارلمان آن کشور پیمان استارت را تصویب کنند. دوما یا مجلس نمایندگان روسیه سر از امروز بحث ها در مورد پیمان استارت را آغاز می کند. کره شمالی شاید سومین آزمایش هسته‌ای‌اش را در سال 2011 میلادی انجام بدهد. در این حال گفته می شود که دورنمای مذاکرات دو جانبه میان هر دو کره تیره و تار به نظر می رسد. این پیش بینی است که در تحقیقات نو اینستیتوت مربوط به وزارت خارجه کره جنوبی صورت گرفته است. این گزارش در حال نشر می شود که یک روز پیش از این کره جنوبی تمرینات نظامی را در مناطق همسرحد با کره شمالی انجام داد و کره شمالی تهدید کرد که می تواند یک جنگ مقدس را با استفاده از اسلحه هسته‌ای علیه کره جنوبی آغاز کند. کره شمالی 2 آزمایش هسته‌ای قبلی خود را در سالهای 2006 و 2009 میلادی انجام داده است. و خبر آخر این که ایالات متحده و اتحادیه اروپا میگویند روی روابط با بلاروس غور میکنند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که تظاهرات بعد از انتخاب دوباره رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا در بلاروس به شکل خشونت‌آمیز سرکوب شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و کاترین هشتن کمیشنر اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترک از مقامات بلاروس خواستند تا بیش از 600 تن از تظاهرکننده‌های دستگیر شده را رها کنند. پلیس بلاروس به خبرگزاری رویترز گفته است 5 تن از نامزدان ریاست جمهوری و 14 تن دیگر از تظاهرکننده هایی که دستگیر شدند شاید به اتهام سازماندهی و ایجاد بی‌نظمی در جامعه تا به 15 سال حبس محکوم شوند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:08 دقیقه است. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه. رئیسان جمهوری افغانستان و پاکستان و ترکیه امروز در استانبول در اجلاس 3 جانبه شرکت کردند. در پروان برای نظارت مالی و مصارف نهادهای حکومتی کمیته نظارت از سوی شورای ولایتی ایجاد شده است. در دایکندی برای وصل کردن مناطق دو طرف دریاچه ها تنها 2 پل پختکاری ساخته شده است. و در تحولات منطقه خواهید شنید که در مومند اجنسی حدود 50 نفر در درگیری نیروهای امنیتی با مخالفان جان خود را از دست دادند. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام مربع مرچ است. با ما باشید. در خبرها شنیدید، قرار است رهبران افغانستان و پاکستان امروز در استانبول مرکز ترکیه با هم ملاقات کنند. این دیدار به میانجیگری رئیس جمهور ترکیه به هدف تقویت روابط دو جانبه انجام می شود. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در این دیدار میزبان رئیس جمهور کرزی و آصف علی زرداری است و انتظار می رود رهبران هر سه کشور در مورد نتایج دیدار مقامات ارشد استخباراتی خود بررسی هایی را انجام دهند. مقامات ارشد استخباراتی افغانستان، پاکستان و ترکیه روی افزایش روابط میان نیروهای امنیتی هر سه کشور و همچنان همکاری در بخش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به توافق رسیدند. و ما در مورد اهمیت این کنفرانس برای افغانستان، حامد حلمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی معلومات داده است.
پنجمین اجلاس سران سه کشور ترکیه، افغانستان و پاکستان تا چند لحظه بعد در شهر استانبول آغاز میشه. البته در حاشیه این مذاکرات، مذاکرات وزرای داخلی سه کشور هم میباشه که و وزرای مسئولین دفاعی هم با هم مشخصی نداشته باشند. بعد از جلسات سران مذاکرات، اول مذاکرات رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور پاکستان می باشه، بعدا نشست سه جانبه آغاز میشه و گزارش های ارائه میشه در قسمت مسائل امنیتی و قسمت مسائل نقضی، در قسمت مسائل تجارتی و بعض مسائل دیگه که بربط به مواجهه مشترک با مواد مخدر، مواجهه مشترک با تروریسم، بهتشه روابط باشه. بعد از ظهر سخنرانی هسته رئیس جمهور می باشه و با تخیبان نشست مطبوعاتی می داشته باشند و ختم پنجمین اجلاس سران سه کشور یا مذاکرات سه جانبه که میان ترکیه، افغانستان و پاکستان ختم پیدا می کنه.
حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود و اهمیت کنفرانس سه جانبه افغانستان و پاکستان و ترکیه در استانبول و اهمیت این کنفرانس برای افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:12 دقیقه است. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. برای نظارت منابع مالی و مصارف پولی نهادهای حکومتی در ولایت پروان، شورای ولایتی پروان می گوید کمیته 6 نفری را از نمایندگان مردم تأسیس کرده که در این رابطه معلومات را جمع آوری می کنند. گزارش داریم در این رابطه از خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش که با صدای رئیس اداره یا و انکشاف دهات ولایت پروان آغاز می شود.
مسئولین شورای ولایتی پروان میگویند با ایجاد یک کمیته نظارت، فعالیت منابع مالی و مصارف نهادهای دولتی را در این ولایت مورد ارزیابی قرار میدهند. با گفته مسئولین شورای ولایتی پروان، این تصمیم پس از آن از سوی نمایندگان مردم در این ولایت گرفته شده است که سوالهای در مورد نوع کمکهای مالی از سوی جامعه جهانی به مقامات دولتی ولایت پروان به وجود آمده است. رئیس سابر سخنگوی شورای ولایتی پروان در مورد ایجاد کمیته تازه تأسیس شده و آغاز کار این کمیته برادی آزادی گفت:
بنابر فیصله شورای رسمی شورای ولایتی ولایت پروان و هدایت شخص رئیس شورای ولایتی پروان، ما یک کمیته 6 نفری ایجاد کردیم. امی صلاحیت نظارت ما البته در بند 2 ماده 4 قانون شورای ولایتی گنجانیده شده، همچنان فرمان 416 ریاست جمهوری. به این خاطر ما ابتدا ما می‌خواهیم که از منابع مالی مقام ولایت بررسی بکنیم و بعد از او از مستوفیت، بعد از او از شاروالی ولایت پروان و همچنان شاروالی ولسوالی ها. در این راستا ما می‌خواهیم کار بکنیم و از بودجه مالی ولایت که قرار معلوم $25,000 امریکایی دفتر USAID امریکا برای ولایت کمک میکنه و ولایت تمویل میکنه، این پول ماهوار از برای ولایت.
مسئولین شورای ولایتی پروان همچنان میگویند آنها میخواهند در مورد مسائل مالی نهادهای دولتی و نحوه مصارف آن معلومات روشن و درست را به مردم ارائه کنند. با گفته آنان در قدم نخست در 2 مورد، یکی در مورد پرداخت $25,000 امریکایی در هر ماه از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا و دفتر والی پروان، و دیگر در مورد جمع‌آوری پول به حساب امارات شرک رهایشی که از نزد کسانی که برایشان نمرات زمین توزیع شده است مبلغ 450,000 افغانی از سوی دولت گرفته می‌شود، نظارتشان را انجام می‌دهند. نصیر احمد ممتاز رئیس کمیته نظارت از منابع مالی نهادهای دولتی در شورای ولایتی پروان میگوید:
و ما از مسی یوسایدی نماینده خاص شان آمد و ایج از ما پرسان کرد که شما گزارش را به خاطر 25000 دلار بدید. اونا گفتن که مستقیم به خود والی آمه. اثر خود والی صاحب همین کار ما شروع کردیم به خاطر منابع مالی ما بفاهیم و دیگر تصمیم دیگه ما ای است که ما حتی بتانیم از شهرک گلخوندی را بتانیم مسائل پولیش چک کنیم که در کدام اکاونت می باشه و چرا مردم شریف پروان از این آگاه باشن، چرا ما سبا روز پیش خداوند خود رفتنی هستیم و وجه جواب دهیم به خاطر مقابل مردم.
با این حال شماری از ساکنان ولایت پروان با استقبال از این اقدام شورای ولایتی این ولایت میگویند با توجه به مسئولیت و مکلفیت های اعضای شورای ولایتی به حیث نمایندگان مردم باید نظارت از عملکرد نهادهای دولتی را جز کارهای همیشگیشان ساخته و در صدر برنامه هایشان قرار میدادند. اما در حال حاضر اقدامات مبنی بر نظارت از منابع مالی نهادهای دولتی از سوی شورای ولایتی پروان با تأخیر آغاز شده، ولی انتظار برده می شود تا نتیجه این اقدام به صورت شفاف و مطلوب برای مردم پیشکش شود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید صدها هزار نفر در روسیه در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر ماندند و شمار معتادان هر روز در روسیه بیشتر می شود. با گفته رئیس این اداره چندین لابراتوار تولید هروئین در شمال افغانستان وجود دارد که تقریبا تمام مواد تولیدی آن از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه می رسد. با گفته این مقام روسی در آسیای میانه قاچاقبران مواد مخدر به گروه‌های غنی‌تر از حکومت تبدیل شده و از خود افراد مسلح دارند. در این مورد خبرگزاری ایتارتاس گزارش نشر کرده است که فشردهیان را از سید سمی عباس می شنوید.
ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه می گوید که به اساس معلومات اداره وی در حدود 500 لابراتوار مواد مخدر در ولایت بدخشان افغانستان وجود دارد که تمام مواد مخدر آن به روسیه می رسد. و می افزاید مقامات استخباراتی پاکستان هم موجودیت این لابراتوارها را در مناطق شمالی افغانستان تصدیق می کند. با گفته ایوانوف هروئین تولید شده در این لابراتوارها از رای کشورهای شمالی افغانستان داخل روسیه می شود. ایوانوف در صحبت خود با خبرگزاری ایتارتاس گفته است که سال 2010 در یک عملیات مشترک آمریکا، روسیه و افغانستان در مناطق شرق افغانستان 4 لابراتوار تولید هروئین تخریب و 1 تن هروئین از بین برده شد. ایوانوف می افزاید چنین عملیات ها باید ادامه پیدا کند و آنها به 500 چنین عملیات نیاز دارند تا تأثیر واقعی بر تولید مواد مخدر در افغانستان داشته باشند. با گفته ایوانوف همکنون در حدود 5 میلیون نفر در روسیه معتاد به مواد مخدر می باشند که بیش از 1.5 میلیون آنها از هروئین افغانستان استفاده می کنند. خبرگزاری ایتارتاس از قول ویکتور ایوانوف می نویسد که گفته است در کشورهای آسیای میانه که از طریق آنها مواد مخدر افغانستان به روسیه و ممالک دیگر می رسد، دستاندرکاران مواد مخدر به گروه های قدرتمند مافیایی تبدیل شدند. این گروه ها ثروت های هنگفت را به دست آورده و تعداد زیاد افراد مسلح را استخدام کرده و اسلحه بیشمار را خریداری کردند و مهمتر این که این گروه ها اکنون در حکومت ها نیز رخنه کردند. با گفته ایوانوف بعضی از این گروه ها بیشتر از حکومت ها در آسیای میانه ثروت دارند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید آنها بر قوانین کار میکنند که ثروت این افراد کنترل شود و آنها منابع درآمد خود را درج نمایند، زیرا اشخاصی هستند که در ویلاهای خود نشسته هیچ کاروبار رسمی ندارند ولی میلیون ها دلار در حسابات آنها تا بالا می شود. با گفته ایوانوف اگر قانون پیشنهادی در این مورد به مرحله اجرا گذاشته شود، ثروت های هنگفت این افراد غصب شده و برای معالجه معتادان مواد مخدر استفاده خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:19 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. سازمان ملل متحد بار دیگر از جذب نوجوانان کمتر از 18 سال در صفوف ارگان های امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید همزمان با دریافت نامه ای از جانب ملل متحد در زمینه با مقامات امنیتی افغان تماس های برقرار شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از جذب نوجوانان و جوانان کمتر از 18 سال در صفوف دولت و مخالفان دولت ابراز نگرانی می کند. اما مقامات امنیتی افغان می گویند در تلاش هستند از شامل کردن جوانان داوطلب که کمتر از 18 سال دارند در ارگانهای امنیتی جلوگیری کنند. تفصیل این موضوع در گزارشی از حمید پشمان، خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان یک سلسله اقداماتی را روی دست گرفته است تا از جلب و جذب نوجوانان کمتر از سن 18 سال در صفوف ارگانهای امنیتی افغان جلوگیری کند. واصل دور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت پس از دریافت نامه از جانب ملل متحد در این زمینه با مقامات امنیتی افغان تماس‌های برقرار شده است. آقای محمد گفت وزارت دفاع افغانستان حدود 3000 شاملان اردوی ملی را که کمتر از 18 سال عمر داشتند از قطعات خود خارج کرده است. آقای محمد همچنان گفت تلاش‌های صورت خواهد گرفت تا نوجوانان و کودکان افغان با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تشویق شوند.
سازمان ملل متحد هم برای ما یک سوالنامه روان کرده که در قسمت اطفالی که متاثر از جنگ است یا اطفالی که شامل خطوط نظامی و خصوصا در بخش پلیس، وزارت دفاع و امنیت قرار دارد، یک پلان عملی مشترکاً تنظیم شد که ما هم عضو همون کمیسیون هستیم. به اتفاق فیصله کردیم که باید تمام اطفالی که سنشان از 10 پایین تر باشه از اردوی ملی، از پلیس ملی و از امنیت ملی باید کشیده شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بارها شمولیت نوجوانان کمتر از سن 18 سال در صفوف نیروهای مسلح ابراز نگرانی کرده است. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کابل در کمیسیون حقوق بشر گفت این عمل تاثیر منفی بالای رویه این افراد به جا می‌گذارد.
استخدام اطفال چی از طرف نیروهای مخالف باشد چی از طریق نیروهای قائم سازی کشور باشد یک عمل است که از لحاظ حقوق بشری مردود دانسته میشه. به خاطر از اینکه هر عملی که تاثیر گذار منفی بر وضعیت حقوق بشری افراد باشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نظر نگرانی خود دارد، خصوصا استخدام اطفال در ارگانهای قائم سازی. این یک عمل است که بر مبنای اسناد تکنیکی بین المللی نباید هیچ مرجع امنیتی موضوع باشد، چه وزارت داخله باشد و چه امنیت ملی باشد، کسایی که تحت خود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان میگوید از طریق ریاست حقوق وزارت دفاع تماس‌هایی در زمینه جلوگیری از جذب این افراد در صفوف ارگان‌های امنیتی برقرار شده است. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که برای جلب و جذب افراد در صفوف اردوی ملی شرایط خاصی را وضع کرده‌اند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد چنین توضیحات داد.
یو شرایط لري دا شرایط داری چی
اردوی ملی یک شرایط دارد و آن شرایط طور است که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشد و تا به سن 35 سالگی استخدام می شود. باید به اساس تذکره عمر داوطلب واضح باشد و آن ده کسانی که همکنون در صفوف اردوی ملی هستند سن آنها از 18 تا 35 سالگی است، ولی اگر تذکره آنها کدام مشکل داشته باشد این دیگر مشکل ما نیست.
خدا زما مشکل نیست.
ریاست امنیت ملی افغانستان نیز میگوید جلب و جذب افراد داوطلبان در ارگانهای امنیتی افغان مطابق با اصولنامه ارگانهای دولتی امنیتی افغان صورت میگیرد. سعید انصاری سخنگوی اسبق ریاست امنیت ملی در مورد شرایط شمولیت در این ارگان چنین توضیح داد.
جلب و جذب و مجموع نهادهای امنیتی در افغانستان مطابق با قوانین نافذه کشور و مطابق با اصولنامه های داخلی که در سه ارگان قوای مسلح وجود داره نافذ از صورت می گیره. تمام قوانین ما مسئله سن بالاتر از 18 سال است، یعنی افرادی که از 18 سال پایین است اونا نمیتونن در صفوف نیروهای امنیتی ایفای وظیفه بکنن.
بساس گزارشات نوجوانان افغان به خاطر بیکاری و فقر اقتصادی نه تنها در صفوف ارگان‌های امنیتی افغان جذب شدند، بلکه مکنون گزارش‌های وجود دارد که یک تعداد از این نوجوانان زیر سن 18 سال در صفوف مخالفان از جمله طالبان نیز در بدل دریافت معاش معین ماهوار استخدام می‌شوند. گزارشات نیز وجود دارد که طی ماه اخیر مخالفان دولت از این نوجوانان زیر سن 18 سال در بمب‌گذاری‌ها و تا حملات انتحاری علیه نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی کار گرفتند. به این منظور هم دولت افغانستان و هم نهادهایی که در بخش حمایت از اطفال و نوجوانان در افغانستان کار میکنند در تلاش هستند تا برای این نوجوانان زمینه های کاریابی و آموزش های لازم را فراهم سازند.
گزارشی بود در رابطه با نگرانی ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر پیرامون جذب نوجوانان زیر 18 سال در ارگانهای امنیتی افغانستان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
سی و 25 دقیقه گزارشی از ولایت بامیان داریم، ببخشید از ولایت دایکندی داریم، ولایت همسایه بامیان و مشکل کمبود پلها بر روی دریاچه ها. ولایت دایکندی یک ولایت کوهستانی است و دریاچه ها در دایکندی ارتباط مناطق دو طرف دریاچه ها را قطع می کنند که با ساختمان پلها می شود این مناطق را با هم وصل کرد. اما در دایکندی تنها دو پل پختکاری ساخته شده است و مردم در رفت آمد با مشکلات زیاد مواجه هستند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان داریم که با صدای رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت دایکندی آغاز می شود.
دو پای پول ساخته شده. پای دو پول اولین پول کنکریتی در کل ولایت دایکندی است. یک پولش 20 متر است و پول دیگه هم 40 متر است.
اما اینکه این دو پول کنکریتی در چه مناطق ولایت دایکندی ساخته شده و چه اهمیتی دارد، رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت توضیح می‌دهد.
یک پول است به نام پول غاف، میگه که کلوسوال شهرستان با ولوسوال میرامور وصل میکنه، اما در کلیتش مرکز ولایت با مرکز کابل وصل میکنه. پول کنکریتی 40 متر در ولوسوال اشترلای است در مرکز شیخ میران. پول غاف البته نزدیک نساخته، مشکلات رفع کرده. پول دومی بر علاوه از اینکه مشکلات رفع کرده، تقریبا در حدود 80 کیلومتر فاصله را کوتاه میکنه.
رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکندی تاکید کرد ولایت دایکندی به طور عمده به دو نوع پل نیاز دارد.
چون ولایت دایکندی یک ولایت کاملا کوهستانی است که دریای هلمند و دو معاونین دریای هلمند که مشابه به دریای هلمند است از ولایت دایکندی عبور میکنه، بنابراین دو نوع پول ما ضرورت داریم. پول کنکریتی که به خاطر عبور و مرور وسایل نقلیه کلان باشد و پول پیاده رو که به خاطر استفاده دهقان و شاگردای مکتب بس.
ولایت دایکندی کوهستانی است. دریاچه هایی که در دره های این ولایت وجود دارد، ارتباط دو طرف دریاچه ها را قطع کرده است. به همین جهت به خاطر اینکه باشندگان دو طرف این دریاچه ها در ولایت دایکندی بتوانند با هم رفت و آمد داشته باشند، به پل نیاز دارند. علی عرفان، رادیو آزادی، ولایت دایکندی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگاه به درگیری‌ها و حوادث منطقه داریم. حدود 50 نفر در درگیری تازه میان مخالفان دولت و مخالفان دولت و نیروهای دولتی در مومند اجنسی کشته شدند. در این میان 7 اجنسی قبایلی که در مناطق قبایلی وجود دارد، مومند اجنسی یکی از نارامترین مناطق به شمار می رود. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه داریم.
درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و مخالفین مسلح دولت در منطقه قبایلی مومند اجنسی باعث شد تا 47 تن کشته و مجروح گردند. تا اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای امنیتی به روز جمعه صادر گردید، درگیری میان هر دو جانب انگام صورت گرفت که مخالفین مسلح دولت بالای 5 پسته امنیتی در مناطق مختلف مومند اجنسی حمله نمودند و خواستند تا افسران نیروهای امنیتی را گروگان نگه دارند، که با مقاومت شدید از سوی نیروهای امنیتی روبرو شدند. نیروهای امنیتی ادعای کشته شدن 24 تن و مجروح گردیدن عده‌ای از مخالفین مسلح دولت را در درگیری مذکور می‌نمایند، در حالی که به قول آنها 11 تن از افسران نظامی نیز جانهایشان را از دست و 12 تن دیگرشان در این رویداد مجروح شدند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست نامش افشا گردد، به رادیو آزادی گفت که بعد از به وقوع پیوستن درگیری یاد شده، عملیات فضایی به واسطه هلیکوپترها از سوی نیروهای امنیتی در مومند جنسی آغاز گردید. فوزی خان، یک تن از خبرنگاران محلی، در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی در رابطه داشت چنین گفت:
مثلا که چکم ده اکثر اسپاخو کپیلزو که خسلو نمائی داغو اتک کرده و پاگی چی
وی میگوید در درگیری که رخ داده مخالفین مسلح دولت بالای 5 پسته امنیتی در مربوطات کاخوی مومند جنسی حمله نمودند که تایان 24 تن از مخالفین کشته و ایده مجروح شدند، در حالی که 11 تن از نیروهای امنیتی نیز جانهایشان را از دست دادند و 12 تن دیگرشان مجروح شدند. بعد از به وقوع پیوستن درگیری مذکور، پرواز هلیکوپترهای نیروهای امنیتی در فضای مومند جنسی آغاز گردید که تا کنون جریان دارد. بعضی از ذرای آزاد از مفقود شدن چند تن از افسران نیروهای امنیتی تا این رویداد خبر میدند، اما نیروهای امنیتی تا کنون مفقود گردیدن هیچ یکی را تصدیق ننمودند. ناگفته نماند که مومند جنسی یکی از مناطق ناامن قبایلی به شمار می رود که گاه ناگاه بین نیروهای امنیتی و جنگجویان مخالف دولت همچو درگیری های صورت می گیرد. به تاریخ ششم ماه جاری در حمله خونین که از سوی دو تن از انتحار کنندگان بالای یکی از دفاتر دولتی در منطقه صورت گرفته بود، بیش از 100 تن کشته و مجروح شده بودند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
سی و سی دقیقه به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. قبل از اینکه به گزارش های دیگری ادامه دهیم و برنامه هفتهوار مربای مارچ را به شما پخش کنیم، همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را تقدیم میکند.
آیسف میگوید یک فرد که به اتهام همکاری نظامی ایران با طالبان بازداشت شده عضو گروه القدس نیست. جگرن مایکل جان، سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان، به رادیو آزادی گفت قبلا آنها فکر میکردند که این فرد مربوط گروه القدس و سپاه پاسداران ایران است، اما او به حیث یکی از افراد معرفی شده که با گروه های قاچاقبر اسلحه ارتباط دارد. قرار است رهبران افغانستان و پاکستان امروز در استانبول ترکیه با هم ملاقات کنند. این دیدار با میانجیگری رئیس جمهور ترکیه با هدف تقویت روابط دو جانبه صورت می‌گیرد. عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، در این دیدار میزبان رئیس جمهور کرزی و آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان است. یک هلیکوپتر نیروهای ناتو بالای کاروان از موترها در ولایت فاریاب حمله کرده که در نتیجه برادر یک نماینده ولسی جرگه افغانستان و یک پلیس کشته شدند. این حادثه بر روز پنجشنبه زمان رخ داد که شرکت کننده ها جهت اشتراک در یک مراسم که از سوی شورای ولایتی فاریاب برگزار شده بود، هدف حمله هلیکوپتر ناتو قرار گرفتند. یک مقام ارشد اداره محلی پاکستان میگوید در نتیجه درگیری ها در شمال غرب آن کشور 11 تن از عساکر امنیتی و 24 تن از شورشیان کشته شدند. اردوی پاکستان هم تایید کرده که تعداد از عساکر این کشور زمان کشته شدند که 10 تن از شورشیان دیشب بالای 5 پوسته در مهمند جنسی حمله کردند. مردان مسلح در یک کمین در شهر سماره عراق دو پلیس را به قتل رساندند. به گفته مقامات هر دو پلیس در جریان گزمه متوقف ساخته شدند و سپس توسط سلاح‌های خودکار به قتل رسیدند. و رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در یک صحبت تلفنی روی تصویب پیمان کاهش اسلحه‌ای یا استارت میان دو کشور با هم صحبت کردند. قصر سفید میگوید انتظار می‌رود پیمان استارت روابط میان آمریکا و روسیه را تقویت کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به گزارش ها و گزارشی از ولایت بامیان داریم که با مصرف 24 میلیون دلار برق ولایت سرپل به سیستم جدید بین المللی انکشاف میابد. این برنامه 8000 خانواده را از نور برق 24 ساعته برخوردار خواهد کرد. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
همین حالا که بسیاری از خانواده ها از مزایای تأمین برق در شهر سرپل بهره‌مند هستند، از پرچاوی های برق در فصل زمستان شکایت دارند. اما انجینیر جلال الدین نوری، رئیس برق سرپل، میگوید با آغاز کار عملی ترانسفرمرهای برق در این ولایت مشکلات مردم به زودی حل خواهد شد.
تعدادکنی سب استیشن 20 کیلوولت ما عملا آغاز کردیم. تجهیزات این سب استیشن 60% مواصلت ورزیده، 100% تجهیزات این مواصلت میورزه با یک پای ترانسفرمر 16 مگاوات. کار عملی شبکی ما شروع میشه. مدت کار شبکی ما 6 ماه. ایالی متحدین ولایت سرپل از سیستم برق 20 کیلوولت به استاندارد بین‌المللی مستفید میشه.
آقای نوری گفت مصرف سب استیشن 20 کیلووات که از سوی وزارت انرژی و آب پرداخت شده است، کار آن ظرف 4 ماه آینده تکمیل خواهد شد.
خوشبختانه تمدید لاین ما با سیستم استاندارد 20 کیلوولت است. از شبرغان که تمدید کردیم تا سرپل، یعنی شبکه ما 90% با سیستم 20 کیلوولت تیار شده. تنها ما سیستم ما خود تطبیق شد، شبکه سب استیشن آماده شد، سیستم 20 کیلوولت تیار شد. ما صرف برق با آسانی میتونیم در این شبکه جریان بدیم. از اینکه خوشبختانه سیستم 20 کیلوولت صرف ترانسفورمرهای شبکه ما تغییر میکنه، دیگه مشکلی ما نداریم و برق بیخ مطمئن 20
ورد رئیس برق سریپول علاوه میکند برق سریپول که از ترکمنستان وارد و از طریق بندر آقینه به ولسوالی اندخوی و از ولایت جوزجان عبور کرده به مرکز سریپول رسیده است، قبلا گرفته شده و این برق نسبت به گذشته با نصب و تغییر ترانسفورمرهای مدرن قوی تر خواهد شد. هرچند دولت در راستای انکشاف برق در ولایت سریپول کارهای زیادی را انجام داده است، اما با گفته مردم اطراف شهر سریپول این تلاش‌ها قناعت بخش نبوده. فعلا بسیاری از خانواده‌ها در این ولایت از جنراتورهای برقی استفاده نموده و در بدل فی کیلووات 70 افغانی می‌پردازند.
از افتتاح پروژه جدید در ولایت سرپل و ایجاد سیستمی که با کمک مالی امریکا در این ولایت ایجاد شده است، شنیدید که حدود 8000 خانواده را از برق دائمی برخوردار می کند. اما در کابل نه تنها مشکل کمبود برق، بلکه مشکل بل برق هم وجود دارد. بسیاری از باشندگان کابل شکایت دارند که با آغاز استفاده از بل های برق در کابل، صرفیه های برقشان بالا رفته و سوی دیگر بل برق را ناوقت‌تر دریافت می کنند. به گفته آنان مسئول برق که در گذشته در کتابچه های برق رسانیده می شد، کمتر از آنچه بود که حالا در بل گذاشته می شود. شرکت برشنا ماسه هم با تایید برخی مشکلات در سیستم جدید می گوید تلاش برای از میان برداشتن این مشکلات ادامه دارد. این در حالی است که از سوی دیگر شماری از باشندگان کابل که از نور برق برخوردار نیستند، می خواهند برق در مناطق آنها هم رسانیده شود. ستار فروغ با توجه به انتقادها و شکایت هایی که در زمینه وجود دارد، گزارش مفصل تهیه کرده و پاسخ مسئولان را هم جویا شده است.
در شهر کابل از ماها به این طرف سیستم جدید مشخص کردن هزینه برق توسط بل ارائه می شود، اما این سیستم با مشکلات به همراه است. مشترکین برق در کابل می گویند در بل صرفیه برق کم و زیاد نوشته شده و حق تلفی صورت می گیرد. آنان کتابچه برق را به جای بل ترجیح داده شکایت می کنند که بل برق را دیرتر دریافت می کنند و بیم دارند که تأخیر در تحویلی صرفیه برق باعث جریمه و یا قطع جریان برق آنها خواهد گردید. دو تن از باشندگان کابل مشکلاتی را که سیستم بلنگ یا استفاده از بل به جای کتابچه های برق برایشان ایجاد کرده است چنین می گویند.
اسم جمالیدین، باشنده رحمان مینه کارتی نو. امی بلای برق بعد از ماه ثوری که امی بلای برقی چی شده، اول با وقت زمانمه، دوم دیگه همون مصرفی را که یک فامیل کده باشه از او زیادتر میانه میشتم میکنن. سابق که بودم میترخان که میامد اونمون مصرفی را که در همون کتابچه برق ما ایچی میکرد اون مصرف کم بود، فعلا زیاد است. ما نمیفهم که علت از این چی است. خاص ما ایسته که این امیره مطابق همون مصرفی که ما میکنیم مطابق از همون بل بره ما بیاییم با وقت زمان بیاییم.
اسم ما رامین، باشنده مکوریان و سیوم. اسم که سابق کتابچه‌ای بودک و فعلا به حساب بلکی شده. این کتابچه‌ای که بود تقریبا در قسمت نرخ که به حساب امی بله که به حساب می آمد، امی مصرف که می آمد بسیار نسبت به حال پایین تر بود. قسم که حالت شکایت مردم دارن قبلا نبودک، مشکلات خدا داره.
اما شرکت برشنا با پذیرفتن یک سلسله مشکلات در زمینه می گوید این سیستم جدید بوده و کماکان کاستی های خود را دارد. میرویس عالمی رئیس بخش تجارتی شرکت برشنا با رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا چند ماه آینده سیستم بهتری را جایگزین سیستم فعلی کنند تا مشکلات موجود از میان برداشته شود.
این سیستم بلنگ هم یک سیستم موقتی است. در جولای 2011 پلان بسیار وسیع دیگه داریم که یک سیستم بلنگ جامعی که بتونه رقابت کنه با ممالک همسایه، او در پلان است. ان شاء الله با تطبیق از او از این مشکلات که اکثرا شما میفهمید که راپوردی همراه بانک ها مشکل است، یعنی از بانک ها ما به موقع راپور گرفته نمیتونیم که روزمره با ما راپور بده که ما ببینیم کدام مشتری تادیه کرده کدام مشتری تادیه نکرده. مشکلات ما قبول میکنیم که مشکلات داریم، چون یک سیستم نو است در کابل. اداره برق کابل فوکس خود در این عرصه داره که مشکلات رفع کنه.
برشنا مؤسسه که یک تصدی دولتی بود سال گذشته به شرکت برشنا تغییر کرد که به گفته مقامات هدف از آن این بود تا مساعدت های بیشتر را جذب نموده و خدمات خوبتر عرضه نماید. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید این کار کمک میکند تا هزینه های برق به شکل شفاف جمع آوری شود.
در یک سال گذشته وقتی که تقریبا حدود یک سال به شکل تغییر شخصیت پیدا کرده و این تغییر تانسته مثلا امروز امکانات خوب ایجاد شود، مثلا خود جمع‌آوری پول صرفی بر به شکل دیگه بود، حالا این به شکل کامپیوتری در آمده و به شکل کامپیوتری بسیار با سیستم شفاف و منظم با فکر میکنم جمع‌آوری بشه. میتونه این یک برگر ازی باشه که واقعا این موثر بوده تغییر شخصیت ازی و امکاناتی که فعلا ایجاد شده به خاطر ازی که اواید بهتر باید جمع‌آوری کنه.
شرکت برشنا میگوید درجه میتر مشترکین برق از سوی کارمندان موظف یادداشت شده و مقدار صرفیه برق توسط کامپیوتر سنجش می شود. از سوی دیگر مردم میگویند با وجودی که محصول برق را در بانک تحویل می کنند اما در بل صرفیه دور بعدی باقیدار محسوب می شوند. آقای عالمی میگوید این مشکل ناشی از تأخیر در راپوردهی بانک ها بوده، اما گفت که مشترکین برق باید در زمان تحویل صرفیه بل قبلی را با خود داشته و صرف پول یک دوره را تادیه نمایند.
تفاهم داریم با بانک ها که چونین مشتری ها اگر بار تادیه کردن و بار دوم برشان میرن و بل دوره جود خدا یا دوره در حالت که جریان در اونمو بل خدا با بانک کده اما این وایس دوره گذشته خود ببره، بانک ها را ما تفهیم کردیم که یک دوره را از اونا بگیرند.
با آنکه از یک طرف مردم از مشکلاتی که سیستم بلنگ به بار آورده شکایت میکنند، از سوی دیگر شمار از باشندگان پایتخت از وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا انتقاد میکنند که تاکنون در راستای رساندن برق به آنان تلاش های لازم به خرج ندادند. گفته می شود هنوز هم بسیاری از بخش های کابل فاقد برق است. قیس یکی از شهریان کابل میگوید مسئولین باید در زمینه تمدید برق به این مناطق گام‌های عملی بردارند.
بخش زیادی از کابل برق ندارد. در اصل بخش زیادی است که مثلا 315 سک دالمان پایتخت کابل است که استفاده می‌کنیم. اونجا همچنان برق نیست. مردم هست که مثلا مشکلات زیادی دارد. خواستم می هست که باید کوشش زیاد شود. برق‌ها را منظم بسازند.
شرکت برشنا با اشاره به این مسئله میگوید کوشش های جدی این شرکت به هدف برق رسانی به مناطق فاقد برق در کابل ادامه دارد. بنابر اظهارات مقامات شرکت برشنا در حال حاضر 60 تا 65 درصد مردم در شهر کابل از نور برق مستفید هستند و به گفته آنان سعی می شود این رقم تا پایان سال جاری به 80 درصد برسد. گلاجان حیران رئیس بخش عملیاتی شرکت برشنا در مورد برنامه‌های برق‌رسانی در افغانستان به خصوص در کابل چنین می‌گوید:
پروژه برق‌رسانی وزارت محترم انرژی و آب در بخش‌های مختلف جریان دارد و این پروژه یکی پای دیگه تطبیق میشه و خود برشنا شرکت هم یک مقدار تجهیزات خریده که در حدود 100 چند برج در شهر کابل و نقاط مختلفش نصب و مونتاژ خواهد کردند و این پروسه جریان دارد. طرف دیگه میفهمید که شهر کابل هر روز در حالت انکشاف است و این پروسه دراز مدت خواهد بود.
وزارت انرژی و آب افغانستان به هدف تقویت تمدید برق در کشور قراردادهای خریداری برق را با ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران امضا کرده است. اما با این همه تلاش‌ها هنوز هم کابل پایتخت کشور شاهد پرچاوی برق است. شرکت برشنا میگوید در کنار تهیه تجهیزات 115 برج برق در کابل جهت رفع پرچاوی برق 220 پایه ترانسفارمر را نیز خریداری کرده است.
از مشکل کمبود برق و بلند بودن بل برق در کابل گزارش مفصل بود که ستار فروخ تهیه کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد بادام چی می دانید؟ بادام دارای چی مواد است؟ مصرف آن چی فایده دارد؟ و آیا می توان بادام را به مقدار زیاد مصرف کرد؟ آرش همایون در گزارش به این سوال ها جواب داده است.
با
بادام درخت زیبا دارد. از زمانه های باستان در مناطق مرکزی و غربی آسیا، مخصوصاً افغانستان، ایران، سوریه و فلسطین پرورش داده می شود. بلندی درخت بادام تا حدود 8 متر رسیده، دارای ریشه های قوی می باشد. درخت بادام می تواند حتی در رطوبت اندک و محیط نسبتاً خشک نیز رشد کند. میوه درخت بادام دارای قشر خارجی سبز رنگ بوده، پوست داخلی آن سخت و در داخل آن خسته بادام قرار دارد. در ابتدای تشکیل میوه پوشش خارجی آن سبز رنگ نرم و آبدار بوده که آن را به نام امندان یا غوره بادام یاد می کنند. غوره بادام در این مرحله دارای خواص مخصوص و خیلی متفاوت از بادام پخته می باشد. پس از پخته شدن به تدریج پوشش خارجی سبز رنگ بادام خشک و پوست آن سخت شده، مغز بادام رشد کرده آماده استفاده می شود. به طور کلی بادام دارای دو نوع است، بادام شیرین و بادام تلخ. از همه قسمت های درخت بادام شیرین مانند میوه حتی شکوفه و برگ های آن در طبابت استفاده می شود. بادام شیرین دارای 50 تا 55 درصد و بادام تلخ دارای 40 تا 45 درصد روغن می باشند. بادام همچنان دارای امولسین، قند، موم و سایر مواد معدنی می باشد. بادام برای صحت خیلی مفید بوده، انسان ها از قدیم ها آن را شناخته و با خواص طبیعی آن آشنا بودند. شیر بادام برای رفع سرفه، ناراحتی های حنجره و جهاز تنفسی و نفس تنگی مفید می باشد. بادام برای درمان زخم روده ها، مثانه و اسهالات مفید بوده، تقویت دهنده معده و قابض می باشد. بادام تقویت کننده نیروی جنسی است و تولید اسپرم را زیاد می کند. روغن بادام خواب‌آور است، بی‌خوابی را از بین می برد. نظر به اینکه بادام دارای مواد معدنی و مغذی بسیار می باشد، بنابراین یک غذای بسیار خوب بوده، ولی چون عزم آن ثقیل می باشد نباید در خوردن آن افراط شود. بادام برای معده های ضعیف خوب نیست. اشخاصی که معده ضعیف دارند بهتر است بادام را آرد و با بوره یک جا کرده بخورند. همچنان بادام تلخ دارای اسید سیانیدریک که یک ماده زهری است می باشد. باید در مصرف آن از نهایت دقت کار گرفته شود.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مارچ.
از من یک سلام. چطور هستین؟ با رفتن به ادارات اگر کارتان در کدام اداره یا وزارت بند است، فکرتان باشه که برای حل شدن کارتان جیب خالی برین.
بله، چرا که مبارزه با فساد اداری اما تا برق واره جریان داره و روز به روز رشوت خورا گرفتار شده میرن.
برنامه را با یک مطلب آشپزی آغاز میکنیم و میشنویم که آشپز برنامه این هفته طرز تهیه چی نو سوپ با ما یاد میده.
بسیار خوب است، میشنویم.
شنوندگان عزیز، با سلسله برنامه های آشپزی که از طرف مرچ پرودکشن تقدیم میشه، این هفته با کمک رستورانت شام لندن طرز تهیه سوپ پلیس را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ پلیس چارایی چگونه تهیه میشه. خوب گوش کنین دگالا. مواد مورد ضرورت: پلیس یک نفر، دیگه پیرداری یک دانه، کار و غضب و بی‌حوصلگی به قدر ضرورت، روغن چشم چرانی به قدر ضرورت، پودر بدزبانی نیم کیلو، ساس حق‌گیری به اندازه یک چارایی، نمک مردم آزاری برای نمک شدن سوپ پلیس 3 خلطه. طرز تهیه: در قدم اول یک نفر را که از بیکاری به جان رسیده باشد و تمام کوچگی ها از دستش به فغان رسیده باشند را گرفته در بین دیگ بیاندازید و آتش قرقذب را چالان کنید و خوب شور بدید که داغ شود. پس از آن روغن چشم چرانی را به آن علاوه کرده چمچه بزنید. وقتی دیدید با هم مخلوط شدند، پودر بدزبانی را با آن یک جا کرده آتش را زیاد کنید که خوب جوش خورده و با یک دیگر مخلوط شوند. وقتی خوب مخلوط شدند، نمک مردم آزاری را بالای آن پاش بدهید و سر دیگ را بسته کرده به مدت یک دقیقه آن را دم بدهید. بعد از آن ساس عقیقی را بر روی آن بریزید. برای تزیین و مزه‌دار شدن سوپ پلیس مقدار چرس میده شده را گرفته رویش پاش بدید. سوپ پلیس سرچارایی آماده شده است. نوش جانتان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک پارچه تمثیلی تقدیم میشه که به زدن پول در خریداری رابطه داره.
بشنوین.
خو گفتین که کار خریداری وسایل دفتر رئیس صاحب خلاص شد.
بله مدیر صاحب، تمام جنسا را خریدیم. دیگه خودمون اومدیم که درباره کارهای دیگه هم رویتون گپ بزنیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. این حال شما دیگه همو بلایتون بکشین که من همین ماشین حسابو بگیرم و حساب کنم که از هر چیز چقدر پیسه برام و شما میمونه. علی
صاحب، ما آیت خریداری ده قلم جنس بودیم که این هر کدامش در این لیست نامش نوشته شده که چند خریده شده و چند ما براتون در لیست نوشته کردیم. اینا لیست بگیرین صاحب.
این صاحب. خو یک پایم ماشینی فوتوکاپی خرید 40,000، رسید 60,000. میگم آفرینت، دیگه خو 20,000 مانده. خو یک پای جاروی برقی خرید 1,500، رسید 2,500. از این جنس خو 1,000 مانده. جمال جان تو بیگی قلم و کاغذ بکش، خودت خیلی همین فایده رو حساب بگینی.
خو مدیر سب شما گفته برین، ما جمعش میکنم.
جمعش کنم. خب سیوم یک پای بخاری گازی و برقی خرید 4,000، رسید 6,000. 2,000 دهی مانده. خب جمال جان جمله شد، پیسه چند شد؟ یعنی خلاصه چند بر ما مانده؟
پیسه ای که ما شما در خریداری ازش فایده بردیم 38,500 شده که در بل خریداری که دکاندار جور آمد کردیم که زیاد برسانه.
ای کاش که یک 500 دگاه میزدیم میشد 39,000 که مساویانه 13,000 برای ما میرسید.
خب خیر است، شما تشویش نکنین، یک خریداری دگاه به خیر داریم، البته یک دو ماه بعد. خب 3 تقسیم که کنیم چندی برای ما میرسه؟
3 تقسیم که کنیم، تو باش که من ضرب بزنم.
او بچه غلط نکنی.
آها مدیر سب، به هر کدام ما 12,833 رو پا میرسه.
تا که پیسه رو مصرف کنیم نوبت خریداری دیگه میرسه. تشویش نکنین، در خریداری دوگام شما دو نفر آیت خریداری ساختیم.
وا آفرین غلام جان، ما به میخاطر شما رو مدیر اداری مقرر کردیم. کس پیسه خریداری بزنین، ما تمام گپایتان شنیدم. شما انسان های مفسد، مال امرایتان گب میزنم. هر سیتان به جرم اختلاس بسارنوالی معرفی میکنم چپ آولگرا.
رئیسه نکنیم، چوچه دار هستیم، سر ما رحم کنید. دیگه این کارا نمیکنیم، اینه برتون قول میدیم. رئیسه زمانت میتونم.
با یک شرط بسارنوالی معرفی تان نمیکنم.
چی شرط صاحب؟
با شرطی کمو پیسه را 3 تقسیم نه 4 تقسیم کنی.
چی؟
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه بیاین که از درد دل یک کاندید ناکام با خبر شویم.
شنوندگان عزیز، ای هفته پای زده خدا بخانی یکی از کاندیدای ناکام یا شکست خورده انتخابات پارلمانی رساندیم تا با جناب محترم یک مصاحبه را انجام بدیم. خب کاندید صاحب شکست خورده، تشکر ازی که وقتتان را به ما دادین.
اقدر وقت نگو، جگرم بسیار خون است. مصاحبه تو شروع کن، برو بخیر.
چرا کاندید صاحب جگرتان خون است؟
چطور جگرم خون نباشه؟ پیسه در جیبم نمون. دانم قف کرد، آبرویم پیش سیال و شریک ریخت. دیگه جگرخون که نباشم چی باشم؟ تو بگو.
اما چرا؟ برای چی دانتان قف کرد؟ چرا پیسه در جیبتان نماند؟ چرا آبرویتان ریخت؟
چیزی که سرمایه داشتم دمی انتخابات مصرف کردم. روز 3 وقت مردم نان دادم، از مرخ پلاو گرفته تا شبت پلاو، قابلی پلاو. چی دیگاهی نبود که ما بار نکردم. هر کس که پیشم آمد که من قدر نفر دارم، برش پیسه دادم که برم رای جمع کنه. آخرشام نامم در لیست ناکاما چسبانده شد. دیگه چی شود؟ تو بگو.
خو انتخاباتی گپارا داره کاندید صاحب؟
در هر رادیو و تلویزیون انتقاد کرده دان ما جیب پلیس گشت. شما باور کنین که در بحثای سیاسی که شرکت میکدم مغز سرم بجوش میامد از دستی که من کارهای دولت تحلیل و بررسی میکنم. اینال شما بگوین که لیاقت پارلمان نداشتم که وکیل میشدم چطور؟
ای خود درسته از کاندید صاحب، اما رای که نداشته باشین خو کامیاب شده نمیتونین.
رای داشتم، کی میگه که نداشتم؟
اما میگم که رایتان کلش تقلبی بوده.
حالی که بیادرم رفته سر صندوقا برای من رای انداختنه، ده یه کارگونای ما دیگه چیز؟ خوب برن بیادرم بگیرم که چرا تقلب کده به نفهمه. ای را چی میکنی؟ آبرویم پیش سیال و شریک ریخت، در بدر شدم.
چرا آبرویتان بریزه خدا نکنه؟ چی شده؟ چی ریخته؟ چی پاشیده؟ خو کاندید شدین اما کامیاب نه، چرا دیگه آبرویتان بریزه؟
چطور آبرویم نریزه؟ با تمام خیشقام گفته بودم که من 100% کامیاب هستم و برشان وعده کرده بودم که کامیاب که شدم شما را یک کارم میسازم به یک جای، خصوصا بچه خسرو بریم که صنف 8 خوانده. او را گفته بودم که تو را در جایی با معاش سوپر اسکیل مقرر میکنم. آلی چی رقم طرفشان سیل کنم؟ او شدیم او.
خیر از کاندید صاحب ناکام، جگرتان خون نسازین. حالا دیگه فکر یکان کار دیگر کنین.
فکر چی کار کنیم؟ نه پیسمان نه تنگه، دست خالیام کار میشه؟ یک عمروان زدیم، قاچاق کردیم، سردی خوردیم، گرمی کردیم، سر کاندیدی سرمایه گذاری کردیم که فایده کنیم، به عوض فایده ورشکست شدیم. حالا برای ما فقط یک را مانده، مجبور تلویزیون به تلویزیون بگردیم و کارشناسی کنیم. دیگه کار خو ما یاد نداری.
مربای مرچ ما خلاص شد. اگر میخواین که در پخته شدن مربای مرچ شریک شوین، آدرس های مرتبان ما ای است:
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان،
هرات 40،
مزار شریف 19،
و آدرس دولکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
ما بریم که غم مربای مرچ افتی دگر را بخوریم.
خدا حافظتان.
در بهشتم می سازد مثل نگویان بسر در بهشتم می سازد
سرگردان شدم از حدیث زلف مشکین تو سرگردان